در پوشش یک توریست اهل شوروی وارد اردن میشه در نزدیکی محل اقامت فرماندهان نظامی و افسران اردنی مستقر میشه. بعد عذرخواهی میکنم، با استفاده از حربه تن فروشی با اون ارتباط برقرار میکنه تا بتونه اطلاعاتی رو جمع آوری بکنه که در راستای اهداف صهیونیست مورد استفاده قرار بگیره. یه مدتی بعد میبینیم که خانم زیبی لیانی که وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی بود هم اعتراف میکنه که با شیخ حمد بن ثانی امیر پیشین قطر و تعداد دیگه این جمله صاحب علیقا دیپلمات ارشد و رئیس هیئت مذاکره فلسطینی عضو سازمان آزادبخش فلسطین روابط نامشروع داشته و فیلم برداری کرده. تحت این شرایط من میخوام یه سوالی اول مطرح بکنم و اون سوال اینه، کار ویژه بهایان برای رژیم صهیونیستی چیه؟ یعنی چطوریه که در یک، اگر ما حالا این رژیم اشغالگر قدس رو یک کشور در نظر بگیریم، ببخشید اگر رژیم اشغالگر قدس رو یک خانواده در نظر بگیریم،
بله،
مادر این خانواده و دختر این خانواده برای بقای خانواده تن به اصطلاح کارهای غیر اخلاقی که اصلا در هیچ آیین پذیرفته شده نیست میدن. بعد از همون سالی که اینا تأسیس شدن تا حالا اومدن بهائیان رو به عنوان مهمان برای خودشون پذیرفتن، خرجشون هم میدن. اصلا هیچ منطقی اینا نمیپذیره. کار ویژه اینا چیه؟ چه کار میکنن بهائیان که رژیم اشغالگر قدس که حتی به یهودیان غیر صهیونیست هیچ فرصتی برای موندن نمیده، اینها رو در کنار خودش نگه داشته و خرجش نمیکنه؟ خب طبیعتا کاری که اینا میکنن یه کار خیلی بالاست و اون کار هم جاسوسیه. ما بیشترین حضور بهائیان رو تو کشورهای اسلامی میبینیم و خصوصا حالا در مورد خود کشورمون ایران، اینها از روش ابزارهای تبلیغ بسیار استفاده میکنن و یکی از روش هایی که برای تبلیغ استفاده میکنن استفاده از جاذبیت های با عرض مذرت جنسیه. مثلا تشکیلات به اینا دستور میده با ایجاد برنامه همچون برگزاری مهمان های مختلف، ایجاد ارتباط حسی عاطفی، زمینه جذب و پیوستن افراد رو به این فرقه ایجاد بکنن. خب در کنار این میان و طرف رو وسوسه میکنن برای این که بیاد ازدواج بکنه. خب ازدواج هم نخستین سنگ بنای تشکیل یک خانواده است. زمانی که این نفر وسوسه بشه، حالا چه پسر چه دختر، با اینها ازدواج بکنه، طبیعتا در مسیر اونها قرار میگیره. و علی‌رغم این که ما میبینیم که حالا بهائیان ازدواج یک بهایی و با یک غیر بهایی ازدواج موسوم به ازدواج بعید مینامن، ولی در عمل میبینیم اون چیزی که در حال اجراست اینه که هیچ مانعی براش نمیتراشن و ازش استقبال هم میکنن، چون معتقدن که خود شخص و نسل وی به آمار بهائیان اضافه میشن. در مرحله دوم هم اقوام درجه‌ای که فرد غیر بهایی به تدریج با فرقه آشنا میشن و تحت تاثیر جو فریبنده اون قرار میگیرن و به اصطلاح در این مسیر قرار میگیرن. حتی اگر در این مسیر هم قرار نگیرن، در یک فضای فکری قرار میگیرن که دیگه به اون باورهای قبلی خودشون اعتقاد چندانی ندارن. واقعا بهائیان یک تفکر ماکیاولیستی دارن و هدف وسیله رو براشون توضیح میکنه. من اسنادی در تحقیقات خودم به دست آوردم که نشون میده اینها برای رسیدن فکراشون، برای رسیدن به اهداف خودشون از انجام هیچ کاری ابایی ندارن. این که میگن که ما دروغ نمیگیم کذب محض. اصلا نفر چهارم و آقای شوقی افندی به اینها یاد داده که دروغ بگن. و جالبتر از اون اینه که شما وقتی تمام اسناد حکومت پهلوی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدین، میبینین یک نفر از اینها به اسم بهایی یا یهودی استخدام نشده، بلکه تمامی اینها دین مذهب خودشون اسلام نوشتن.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای عسکری، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خدا
آقای دکتر کیان، بپردازیم به اونچه که در بخش اول جناب علی اشاره کردید، شکل‌گیری بابیت و رسیدن به نقطه بهاییت. خیلی سریع میخوایم این موضوع رو به سرانجام برسونیم، چگونگی شکل‌گیری بهاییت رو، و بیشتر بپردازیم به اینکه در دوران پهلوی چرا مشاهده این بودیم که عرصه‌های مختلف مدیریتی و جایگاه‌های اصلی مدیریتی در اختیار بهاییان بود.
خدمتتون عرض کنم که من یه قسمتی رو از بخش پیشین که گفتم بله و نه، بلش رو عرض کردم، نهش رو هنوز نگفتم. اینو عرض بکنم بعد فرمایش جناب عالی رو برسم. این که عرض کردم نه، در واقع بهاییت ادامه بابیت نیست، اون بلش رو گفته بودم دیگه.
بله.
این نهش اینجاست. یه اشاره کردم، گفتم بهاییت در مذهب بابیت مشروعیت نداره. چرا مشروعیت نداره؟ به خاطر اینکه میرزا حسین علی نوری بهایی بهاءالله جانشین تعیین شده باب نبود. باب اصلا با بهاءالله کاری نداشت. باب جانشین خودشو معرفی کرده بود، داداش بهاءالله بود، میرزا یحیای نوری، که ملقب شد به میرزا یحیای صبح ازل. صبح ازل بود و فرقه اونا شدن ازلی. اصلا فرقه ازلی ادامه پیدا کرد تا همین اواخرم بوده، ظاهرا منقرض شده چون ازلی مثل که دیگه نیست، ولی شخصیت های بزرگی در تاریخ، بزرگ از نظر عنوان عرض میکنم نه شخصیت واقعی، شخصیت های عنوانداری معنونی ما در دوره قاجاریه و در دوره پهلوی اول به خصوص داشتیم، پهلوی دوم هم بود، ولی منقرض شدن تقریبا اینجور که بنده میدونم، چون هیچ اثری از ازلیه من نمیبینم. افرادی مثل دکتر قاسم غنی، مثل یحیای دولت آبادی و پدرش، اینها ازلی بودن. بعد از اینکه باب کشته شد، خب بهاءالله در واقع در تدارک این بود که به نوعی این موج رو سواری بگیره یا فرقه رو به نفع خودش مصادره بکنه، و همین کارم کرد. میرزا یحیی داداشش چون آدم بسیار خجولی بود، آدم گوشنگیری بود، آدم منزوی بود، خیلی تو تابلو نبود، یه طرفدار پروپاگوس باب بود فقط، که بابم به او وصیت کرده بود، آخرم عمرش و جانش رو سر حکم باب گذاشت، چون تبعید شده بود به قبرس، در قبرس مریض شد، بیماری عرض کنم که خواب گرفت، مگس تسه تسه گزیدش، بیماری خواب گرفت و دکتر بهش گفت که بایستی دانه های گنه گنه بخوری تا خوب بشی.
اصخایی میکنم استاد، رفتن ایشون صبح ازل به قبرس با میانجیگری ترکیه بود که حسین علی رو میفرسته به اصطلاح.
بله دیگه، بله، چون ایران این دوتا هر دو رو
که این رو به عنوان وساطت بین اختلاف این دوتا برادر انجام داد، یا به عنوان تبعید.
به عنوان تبعید،
یعنی حکومت ترکیه اینجا به عنوان تبعید با اینو برخورد، به عنوان
دوتا آدم تبعیدی.
آها.
دوتا آدم تبعیدی و اوان انصارشون، که البته دیگه چون یا دوتا داداش بودن.
بله.
یه خواهری داشتن که باهایی ها بهش میگن عمه خانوم، عزیه خانوم، این عمه خانوم با اینا البته رفت، و عرض کنم که جماعت اینا تو ترکیه بودن. بعد تو ترکیه هم اختلاف ها اینا بالا گرفته بود،
از اینجا به بعده که انگلیس روی حسین علی سوار میشه.
در تهران البته سوار شده بود، در چون حسین علی بعد از اینکه باب کشته میشه بلافاصله ادعا نمیکنه. یه چند درسته. سالی رو ما دوره فترت داریم، این دوره فترت انگار داره زمینه چینی میکنه، داره فیس تو فیس با آدما صحبت میکنه
حسین علی،
و داره
حسین علی دعوایی با افتاد بینشون با صبح ازل یحیی، که این اعلام کرد که بله. پدر من اگه بسا ایشون رو معرفی کرده، اون من هستم که شایستگی جانشینی دارم. این بینشون بله. اختلاف افتاد که ترکیه اینجا، من گفتم من استماتری بود که ترکیه اینجا پادرمیانی کرد اینا رو خواست، و بعد اونو فرستاد قبرس. بله. اینو فرستاد عکا اینطوری.
بله. هنوز من به ترکیه نرسیدم.
بله.
من فقط یه گریزی زدم که صبح ازل جانش رو فدای حکم باب کرد.
من برای سوال میکنم، برای اینکه
تقاضا میکنم
چیزی رو بفهمم،
به من کمک میکنن.
چون فهمیدین که بازه.
بله. درست میکنن.
بله، تو من بحث پویاتر میشه. بله، خیلی گرمتر میشه. عرض کنم اون یه کانال یه به اصطلاح پرانتزی باز کردم که میرزا یحیای صبح ازل در قبرس مریض شد و دکتر بهش گفت داروت اینه، چون باب یه حکمی داره، باب میگه که هر چیزی که اسمش بشه دارو میشه حرام، و صبح ازل چون حرام شد نخورد و مرد، روی این حکم باب مرد. هنوز تو ایرانی، بذارید ایرانمون تموم شه بعد برسیم به ترکیه و جاهای دیگه که بعدن بحثای بعدی ارتباطش با اسرائیل و صهیونیسم و اینا که اونجا خب بحثای دیگری هم مطرح میشه. حالا مهمان تلفنی هم مطالبه فرمودن، بنده هم عرض میکنم. میرزا حسین علی وقتی دید که جانشین واقعی باب صبح ازل برادرش هست، نمیتونست بر بتابه این رو. البته باب سن به حال سنش بالاتر بود، سنش 2 سال بزرگتر از بابه، چون باب متولد 35 1235 باهولا 1233، 2 سال بزرگتره. عرض کنم که یه زمینه ای رو تدارک دید باهولا که بتونه فرقه رو ادامه بده، حالا با تمهیدات که خودش داشت افرادی رو جمع کرد. ما یه 18 نفری داریم در زمان باب که بهشون میگن حروف حی. این حروف حی رو جمع کرد، حالا همشون رو نه بعضیاشون رو جمع کرد. از جمله اینا یه خانومی بود، حالا چرس کنم، خانومی به اسم قرتولین، طاهره قرتولین، بله اسم اصلیش زرین تاج. این خانم زرین تاج که لقب قرتولین و باب بهش داده بود، با این خانم قرتولین یه سناریوی رو تدارک دیدن که برن در دشتی به اسم دشت بدشت در شاهرود، اونجا اعلام فرقه جدید بکنن. البته اونجا چند تا اعلام اتفاق افتاد. اولین اعلام این بود که اسلام تموم شد، فاتحه اسلام خونده شد، و اینم یک بحثی سال فرمودید فلسفه، یه بحث مثلا فلسفی دارن، میگن که ادعاست، البته میگن که ما برای اینکه خدای متعال برای هدایت بشر چند دور قرار داده و برای هر دور و هر چند تا دور در یک کور خلاصه میشه، یعنی کور مقسم دور قسیم میشه. بعد اعلام کرد در صحرای بدشت، بهاءالله اعلام کرد که دور اسلام تموم شده. تلویحا یه جورایی باب هم گفته بود دور اسلام تموم شده، منتها خودشو به عنوان مهدی معرفی کرده بود، چون گفته بود که دور اسلام 1000 ساله، استناد به آیه قرآن کرد. استناد که چه عرض کنم، سوء استفاده از آیه قرآن، تغییر معنای آیه قرآن. در آیه سوم سوره سجده خدای متعال می‌فرماید که یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. 1000 سال طول می‌کشه، امر از آسمان، خدا تدبیر امر کرده که از آسمان بیاد زمین، بعد برای رفتنش در یه روزی خواهد رفت که اون روز 1000 سال طول می‌کشه از روزهایی که شما می‌شمارید. این همین مستمسک قرار داد، گفت ببینید 1000 سال 260 هجری قمری سالیه که امام عسکری به شهادت رسیدن و حضرت مهدی اونجا امامتشون آغاز شده، و سال 1260 هم باب ابداع کرده، شروع ابداعشه. 260ش رو منها کنیم میمونه 1000 سال. این 1000 سال همین آیه قرآنه. حالا اینا بحثایی است که به موقع باید خیلی مفصل صحبت بشه، من گذرا عرض میکنم. اعلام کردن که دور اسلام تمام شد، الان دور جدید شروع شد. با دور جدید هم در میرزا علی محمد باب تمام شد، و پایان این دور اسلام و دور بابیت شروع و آغاز یک کور جدیده، و اون کور بهاییته، که حالا بهایی خودشون میگن عصر بهاءالله، عصر ذهبیه، عصر طلاییه، و بعد همینطور عصرهای دیگه تا شوقی افندی میشمارن. عرض کنم خدمتتون که بهاءالله اومد ادعا کرد که جانشین واقعی باب من هستم، در حالی که باب جانشینشو معرفی کرده بود، جانشین نه بعدی به عنوان آیین بعدی، دین بعدی، نه دین بعدی مال 2000 سال بعده، مقام من یظهره اللهی گفته بود، من یظهره الله میشود 2000 سال بعد،
این
ادعا رو میکنن، در حالی که یحیای صبح ازل ادامه خود باب بوده، و تازه باب گفته بود جانشین اصلی من، اونی که بعدن خواهد آورد دین و خواهد آورد، اون کسی است که بیان عربی رو کامل کنه، چون من بیان عربی ناقصه، باید کامل کنه، و هیچ کس اینو کامل نکرد. به هر حال میرزا حسین علی بهاءالله ادعای دین جدید کرد و اسم دینش رو بهائیت گذاشت و خودش ملقب به بهاءالله کرد، و قرة العین هم پرده رو زد کنار و حجاب رو برداشت و که اصلا احکام تموم شد، بگیم احکام اسلام
هر کسی منو لمس بکنه با من در بهشت محشور میشه.
بله. و خب البته اونجا هم عده‌ای چشمشون رو گرفتن، عده‌ای از مجلس رفتن که قرة العین رو نبینن، عده‌ای هم زور زدن نگاه کردن و بالاخره یه تصفیه‌ای هم اونجا انجام شد، عده‌ای بریدن و رفتن. بله. گفتن این حرفا مزخرفه، رفتن. به هر حال بهاءالله ادعا کرد، ادعا کرد. با ادعای بهاءالله دو در واقع اصل قدرت بهایی، اصل قدرت این فرقه سازی افتاد دست بهاءالله و بهاءالله یک کتاس شد. تو ایران یه خورده خرابکاریایی کرد، اون خرابکاری‌ها باعث شد که حکومت قاجاریه مشکل پیدا بکنه و بهاءالله رو گرفتن، بازداشت کردن، زندانش کردن، تو تهران سیاهچال تهران گذاشتنش. تو همون سیاهچال
در کدام دوره؟
در دوره ناصرالدین
شاه.
در دوره
ناصرالدین که با طاهره هم اونا برخورد کردن.
بله دیگه.
با چیز با قرة العین و اینها.
بله. بهاءالله رو گذاشتن توی زندان، توی سیاهچال تهران. توی اون سیاهچال تهران هم چون بهاءالله دیگه از وقتی که اعلام کرد شروع کرد هی آیات نازل کردن، انگار وحی دیگه شروع شد، دیگه وحیای جدید شروع شده. یکی از آیاتی که اونجا نازل کرد این بود، گفت که هیچ خدایی نیست، چون بهاءالله دیگه از پیغمبری و اینا دید فایده ای نداره، باید صاف خدا شد دیگه. خدا شد، ادعای الوهیت کرد،
اظهار الوهیت کرد،
اظهار الوهیت کرد تو اون سیاهچال تهران. گفت که لا اله الا انا المسجون الفرید، غیر از من زندانی تنها هیچ خدایی نیست. لا اله الا انا المسجون الفرید. بعد کار بالا گرفت و دولت انگلیس به ناصرالدین شاه اعلام کرد که حضرت بهاءالله ودیعه انگلیس نزد دولت ایران است و به اون نباید آسیبی برسه. از اینجا انگلیس علنن حمایت از بهاءالله شروع کرد. قبلا پنهان بود، الان دیگه علنن.
چرا اومد سراغ این حمایت؟
به خاطر اینکه دید بهترین مهره دست نشانده انگلیس در این اصل بهاءالله است.
برای ایجاد اختلاف.
نه تنها اختلاف که بله، نه تنها اختلاف، بلکه کلا ایران رو بتونه در قبضه خودش بگیره، چون میدونست که با بهاییت میتونه ایران رو بکنه کاملا یک مستعمره 100% وابسته به انگلیس.
اما این اتفاق نیفتاد.
و این اتفاق نیفتاد.
پیدا نکرد.
بله این اتفاق نیفتاد. نتونست ایران رو بگیره.
البته به دلایلی. یکی از مشکلاتی که در طی تاریخ سلطه و دخالت‌های انگلیس در ایران بود، برای انگلیس مشکل بود، اعتقاد اسلامی مردم بود.
بله.
توجهشون به اسلام ناب، به مراجع.
چرا این اتفاق همی که آیدوش بن کرن نیفتاد؟
مثلا رژی و مثل به اصطلاح اون مسئله تحریم تنباکو و اینا، خب خیلی آسیب دید انگلیس از اندیشه و اعتقاد مردم شیعه. دنبال یک مفری بود که الان که استاد مبسوط فرمودند ما داریم استفاده میکنیم، یک مفری بود برای اینکه یک جایگزینی بیاره و جایگزینی هایی رو هم تست کرد، مثل اندیشه بهایت، مثل اندیشه مثلا دراویش، مثل تصوف، اینها رو تست کرد. منتها بهایت برد بالایی داشت و تونست که استفاده بکنه و اتفاقاً اینها، حالا من نمیخوام وسط فرمایشات ایشون صحبت کنم، در جایی من میگم که این انگلیس به اصطلاح چه استفاده مهم و استراتژیک و کاربردی از بهائیت کرد و چه سرمایه هایی رو گذاشت و چقدر بهائیت برای صهیونیست ها کار کرد. یعنی یه بخش مهمی و کاربردی از اندیشه جایگزینی و نشاندن صهیونیست در منطقه خاورمیانه در فلسطین رو، یه بخش زیادیش رو، ابزار مؤثری رو بهائیت به عهده گرفت برای انگلیس و اونها هم خیلی اهمیت قائل شدن، خیلی نمایش عزت گذاشتن برای بهائیت. حالا در جای خودش
از این منظر اون چیزی که شما بیان کردید دایسیانی رو باید بگیم که کسانی که میخواستن در جایگاه‌های سیاسی قرار بگیرن، به ویژه در دوران پهلوی، به این رسیده بودن که باید ذیل بهائیت خودشون رو ببینند، اما به اون دلیلی که توضیح دادین، نگاه دینی مردم و اعتقادات مذهبی و اسلامی مردم باعث شد که این بهایی بودن خودشون و یا ذیل بهائیت حرکت کردن خودشون رو مخفی کنند.
ببینید اونها سعی میکردن مردم رو استاد بازم عذرخواهی میکنم من واقعا استفاده میکنم از فرمایش شما خدا شاهد میکردم ببخشید من این فرمایش شما
ما صحبت میکنیم که آقای دکتر کیان یه استراحت کن نفس سازش کن
ببینید در زمان رژیم شاهنشاهی پهلوی اینطور نبود که اینها بهاییتشون رو مخفی بکنن اما مطرح نمیکردن میگن همیشه لازم نیست دروغ بگی میتوانی حرف راست رو نزنی حرف راست رو نزنی مثلا امیر عباس و هویدا وقتی رئیس مثلا دولت شاه که 13 سال کرسی گرداننده از بحرانی ترین زمان میاد کرسی دولت شاهنشاهی رو به عهده میخوره یک بهایی بوده وزیر آموزش پرورش بهایی بوده وزرا و افراد کلیدی بله اینا بهایی بودن اما اینا اظهار نمی کردن اسمش امیر عباس و هویدا بود بعد ما میگیم که آقای کسی اسمش امیر باشه یا میر داشته باشه اصلا ساداته خب اینجا ما میبینیم سید عباس چیز سید علی محمد باب هم سیده اما اینا تبلیغ حکومتی برش نمی کردن اما پشتیبانی می کردن مثلا پرویز ثابتی که رئیس اداره سوم ساواک و امنیت رژیم شاه بود ایشون لیدر و رهبر و پشتیبانی کننده کلیدی بهائیت در نظام شاه بود الان دخترش هستش یا دخترشه این پروین ثابتی اینها بله اینها پنهان نمی کردن اظهار هم نمی کردن اما جایگزین می کردن مثلا می اومدن از لجنه ها و از گروه هاشون تزریق میکردن در به اصطلاح پست های کلیدی مملکت در کجا؟ در قوه عدلیه در وزارت دادگستری در قوه قضاییه در وزارت فرهنگ و هنرشون
وزارت همه جا بفرمایید بله. بله.
همه جا داشتن اینجاها که مثلا وزارت فرهنگ خب بهایی ها خیلی نقش داشتن نقش تخطیطی داشتن نقش الگویی داشتن نقش تعیین کننده داشتن تصمیم ساز بودن و در موضوع قوه مقننه هم چیز قوه قضاییه هم همینطور و اینها هم دیگر رو در لایه‌های دوم نظام هم دیگر رو پشتیبانی میکردن
اون نکته که اشاره کردید بهره برداری استراتژیک انگلیس ها از بله. بهایت رو همینجا بفرمایید
در رابطه با وقتی که به اصطلاح حسین علی باب میره چیز توی عکا اونجا ببینید الان یه صحبتی هست
بهاءالله میره عکا گفتین باب
من گفتم باب
گفتین
عذرخواهی میکنم بهاءالله ببخش من اول قضیه گفتم گفتم من انقدر این بها و
اشتباه
میگفتم ولی امرالله و تا رسید به اسماء الله ما فکر کنم بریم خونم اون نمازمون یادمون رفته باشه
منظورتون سماء الله
اسماء الله یا سماء الله بیا ببین سماء الله اینطوری ببینید وقتی این میره ما الان میگیم که چه ارتباطی با رژیم صهیونیستی دارن بهایی ها نگاه میکنیم میبینیم یه روبنایی میبینیم که الان مثلا اینها در سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی دارن کار میکنن در دانشگاهاش دارن کار میکنن اینطوری در سفارت خونه هاش دارن کار میکنن بهایی ها اون وقت اینجا تشکیل یک به اصطلاح امتیازاتی یا مثلا یک بنگاهایی برای کمک به بهائیت می شود شما نگاه کنید مثلا دولت انگلیس تو حمایت از بهائیان حالا اینا بی‌دلیل نیستا چون که وقتی که دولت انگلیس داره با عثمانی ها می جنگه همین سرکردگان بهائیت آذوقه و غله میدن و باعث میشه که انگلیس پیروز بشه بر عثمانی خب این اهمیت استراتژیک داره دیگه میاد چیکار میکنه دولت انگلیس به اصطلاح در حمایت از بهایان و پیشوای اونا یه نامه آقای لورد بالفور مینویسه به فرمانده ارتش بریتانیا تو جنگ با عثمانی تأکید میکنه در حفظ و صیانت از عبدالبها کوشا باشید اونو خیلی عزت بذارید برش و بعد از مرگ به اصطلاح عبدالبها همین عباس افندی اگه درست
بله
بگم
عباس افندی.
بله چرچیل با تلگرامی به سر هربرت ساموئل که یه صهیونیست معروف بودش و کمیساری عالی چیز بود، انگلیس در فلسطین بود، میگه مراتب عالی تسلیت منو به خانواده آقا عباس افندی برسونید و خود ساموئل شخصا میاد در تشییع جنازه این شرکت میکنه و بعد اینو اعلام میکنه و مینویسه میگه که در این تشییع جنازه ما در صدرش مشایعت کنندگان جنازه در سربالایی کوه کرمل قدم آهسته میرفتیم. قدم آهسته که میدونید رژه سنگی، قدم آهسته میرفتیم و این اوج احترام ما به اصطلاح بهائیت و عبدالبهاس و اینها. این چیه؟ این مثلا 1868 نقش فقط کیه؟ فقط نقش آقای عبدالبها، درست میگم؟
بله
عبدالبها هستش. سال 1909، 40 سال قبل از این که رژیم صهیونیستی تأسیس بشه، 40 سال قبلش، در سال 1909 یا 1910، شوقی افندی با افرادی نشست داره، شخصی هست به نام بنیزوی و یه شخصی هست به نام موششارت. آره، در اونجا این از لایه‌های پنهان برنامه‌های تشکیل دولت صهیونیست با اینها میشینه و اعلام همبستگی میکنه و اونجا تبریک میگه. ببین 40 سال قبل تبریک میگه تشکیل دولت یهودی و صهیونیست رو، حالا یهودی رو، و اون رو مشروع اعلام میکنه. خب ببینید، اینها یه موقعی هست ما رفیقای دوره سختی هم هستیم، در موقعی جای دستمون بند نیست، اگه کسی با ما دوست بود جای دستمون بند شد هواشو خواهیم داشت. الان این ابتدای عرایزم که گفتم، الان رژیم صهیونیستی رابطه های امنیتی جاسوسی سیاسیش و ورودش به جمهوری اسلامی رو در نظر نگیرید، اون زمان رو در نظر بگیرید که اینا پایه هاشون در یک بتون، پایه های صهیونیست و بهائیت در یک بتون محکم میشه و وقتی میاد بالا، خب حالا شما دارید با اون قوام و قدرتی که در پیش برایش ساخته شده، اینها داره همدیگر پشتیبانی میکنن تا جایی که وارد به نظام جمهوری اسلامی میشن.
خیلی متشکرم، توضیحاتتون کمک کردید باز به من بخش بعدی که می‌خواستم بپرسم رو بیان کردید. یک برگشته به قبل داشته باشیم، ما مجموعاً 10 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر کیان. از اون چه که در بخش قبل باقی مانده و قرار شد که اصول بهائیت رو برای شنوندگان بفرمایید، حدوداً 5 دقیقه خدمتتون باشیم که بعد جمع‌بندی پایانی استفاده کنیم.
اجازه بدید ذیل فرمایش عزیزمون که فرمودن رسیدن تا پهلوی و اینها،
جمهوری اسلامی
هم رسیدن، منم یه گذرا مطالبی رو عرض بکنم ذیل فرمایش عزیز. عرض میکنم که یکی از اشکالاتی که بهائی‌ها به ما میگیرن، میگن که چرا شما به ما میگید صهیونیست، چرا شما به ما میگید یهودی، چون ما مثلا بزرگانمون در اسرائیل مدفونن، به ما میگید اسرائیلی، به ما میگید صهیونیست. خب اشتباه میکنید، به خاطر اینکه اصلا قبل از تشکیل اسرائیل بزرگان ما اونجا تبعید بودن، ترکیه هم تبعید کرد، ترکیه چون در واقع عثمانی بود، فلسطین هم مال عثمانی بود، تبعید کرد به دو تا نقطه دور، این دو تا برادر رو تبعید کرد، با حالا بره فلسطین، صبح اعظم میرزا یحیی هم بره قبرس، بخش ترکیه، ترک نشین قبرس، تبعید شدن، مال یه کشور بوده، بعدن اسرائیل اومده اونجا رو گرفته. به ما چه ربطی داره؟
این توجیهیه که
اونا میکنن. اولا مطالبی که ایشان فرمودن نشون داد که داستان از همون قبل از تشکیل اسرائیل، بله، قبل از اینکه اسرائیل دولتش تشکیل بشه، اینا زمینه ها رو چیده بودن، به حدی که عبدالبها عباس افندی به خاطر کمک شایانی که به انگلیس کرد صاحب نشان سر شد. نشان سر داره، یعنی این جز میتونه اصلا شهروند انگلیس باشه که هیچی، میتونه تو مجلس لردها این نماینده بشه، میتونه عضو مجلس لردها باشه اصلا، یه همچین مقامی پیدا کرده. چرا این مقام بهش دادن؟ به خاطر اینکه انگلیس در مزیقه آذوقه که بود، انبارهای گندم رو به اینا هدیه داد، کادو داد. تا میرسیم به شوقی. البته شوقی نوه عباس افندیه،
نوه دختریش،
نوه دختریش هم هست. چون اصولا بهاءالله پیش بینی کرده بود که بعد از من افرادی میان سرپرستی بهائیت رو به عهده میگیرن که اسمشون ولی امرالله. این ولی امرالله اسلام
اونجاست.
اسلام بل از اونجاست. اسلام 12 تا امام داشته، ما 24 تا داریم، دو برابرش. اولیش هم پسر خودم عباس افندیه، عبدالبهاست، لقب عبدالبها هم او بهش داد. خب اولین ولی عبدالبهاست، دومی که باید بشه پسر عبدالبها، عبدالبها پسردار نشد، دختردار شد. دخترش پسر آورد به اسم شوقی. گفت حالا مثلا بالاخره یه بدایی، یه فترتی، یه چیزی اتفاق افتاده دیگه، توجیه که کاری، گفت که آنگاه خداوند توجیه را آفرید، توجیه شروع شد. گفتن که اشکال نداره، ولی بعدی نوه من میشه، شوقی شد. البته شوقی هم تمایلی نداره.